más.
الطاهرين الطاهرين المهداف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خدمت سلام معظم. هفته گذشته توفیق شروع سوره مبارکه بقره رو یافتیم. در ابتداء سوره مبارکه مستطاب به سمع شریف رساندیم که الف لام میم حروف مقطعی قرآن کریم رو تشکیل میدهد. چهار به حرفم که نام اینها حروف نورانیه است. از مجموعه 28 حرف الفبای عرب 14 حرف اون به شکل حروف مقطعه در ابتدای حدود 30 سوره قرآن به کار برده شده است. که جالبان که مجموعه اسماء اللهی که ما نوعا شناخت به اون داریم از این حروف تشکیل شده است. اضافه این حروف حروف نورانی میگویند، چون مواد ترکیبی اسماء الله را همین حروف تشکیل میدهند. حال این حروف مقطعه چه معنا دارند؟ الف لام میم در ابتدای سوره مبارکه چه پیامی دارد؟ چهار نظر رو خدمت سروران عزیز هفته قبل عرض کردیم و کاملا مستوفات بحث تقدیم شد، دیگه تکرار نمی کنیم. انشاءالله از آیه بعدی این سوره مبارکه از اول سخن مطلب رو آغاز خواهیم کرد. بدانون که فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. فرمود ذالک الکتاب، آن کتاب لا ریب فیه، شبهی و ریبی در آن وجود ندارد. هدی للمتقین و هدایتگر و عامل هدایت اهل تقواست. سوال اولی که در اینجا قبل از ورود به بحث مطرح است، سوال است که ذالک الکتاب به اصطلاح عددی به ذال مفرد مذکر اشر به زی و زهتی تا علال انسق فسر به اصطلاح و دباز زا اسم اشاره است. کما این که در فارسی میگوییم مثلا این یا آن، این اشاره به نزدیک است و آن اشاره به دور است. زا هم در کلام عرب اسم اشاره است. زا دکل کتاب، منتها زا هنگامی که به تنهایی می آید اشاره نزدیک رو می رساند. هنگامی که به دنبال اون حرف کاف ملحق می شود، مثل اینجا زال کل کتاب کاف به دنبال اون آمده است، اشاره به دور را می رساند، مانند آن نه این. زال کل کتاب، اون کتاب لا ریب فیه، اون کتاب در اون شبهی وجود ندارد. سال اولی که مطرح می شود ما در محضر قرآن هستیم، مجموعه وحی آسمانی مقابل ماست، امت مخاطب این کلامند. چرا خدا می فرماید آن کتاب؟ باید بگوید این کتاب. آیا مردم مگر مواجه با قرآن کریم نیستند؟ مگر در محضر قرآن نیستند؟ مگر شاهد نزول وحی نیستند؟ مگر پیغمبر از نزدیک وحی و با اینها در میان نمیگذارد؟ چرا اسم اشاره به دور است؟ باید نزدیک مطرح باشد نه دور. خب این سوال اولی است که مطرح شده است در ابتداء ورود به آیات کریمه سوره شریفه بقره. پاسخ بسیار آسان و روان است. دوری و نزدیکی دو شق و شعبه دارد. گاه دوری و نزدیکی بعد و قرب، بعد و قرب مکانی است، یعنی گاه فاصله است بین این شی و اون شی. از مسافت دور انسان به چیزی اشاره می کند. قرب و بعد، قرب و بعد مسافی و مکانی است. گاه نه، قرب و بعد، قرب و بعد مکانی نیست، قرب شعنی و بعد شعنی است. یعنی ممکن است گاه از جهت مکانی کسی با چیزی نزدیک باشد، اما شأن او هیچ نزدیکی با اون ندارد، هیچ نزدیکی با اون ندارد. یه لحظه به ذهن اومد بگم همین جمله رو همین الان دفعاً، انگامی که مشرف بشید حرم مطهرت رضا آیان توفیق دارید اون قسمت بالای سر قبر مبارک، گاهی مثلا نیستید نمازی میخوانید، خب دوستم دارید اونجا رغبت دارید. این مسئله که مشرف شدید دقت بفرمایید، دست چپ شما و بالای اون طاق ورودی که مقابل ذریع مطهر وارد میشید، اون بالا دو بیت شعر عربی است. و قبران فیتوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هازا من العبری ما ينفع الرجس من قرب الزکیه و ما الا الزکیه به قرب الرجس من ضرری. شاعر میگوید قبران فی توس، دو قبر در توس در این بقعه قرار دارند، یکی قبر بهترین بندگان خداست، یکی قبر مقبوسترین و شرورترین بندگان خداست. اینها خیلی نزدیکن با هم. ما ينفع الرجس من قرب الزکیه و ما الا الزکیه به قرب الرجس من ضرری. نه آن انسان شایسته و والا از قرب اون انسان شرور ضرری میبیند، نه آن انسان شرور که هارون الرشید عباسی باشد از جوار ابوالحسن رضا انتفاع و بهره میبرد ولو کنار هم دفن شده باشد. گاه قرب مکانی وجود دارد اما هیچ قرب شعنی و منزلتی وجود ندارد، اما گاه قرب شعنی وجود دارد، نزدیکی شعنی ولو بعد فیزیکی و مسافتی داریم. گاه پیغمبر مکرم می ایستد، روی خود رو به سوی یمن می کند و می گوید اینی اشم رائحت الجنت من جانب یمن، من بوی بهشت را از یمن می شنوم. یا اویس واه شوقن الى رؤیتک، ای اویس چقدر دوست می داشتم تو را ببینم، تو با منی اویس، همان است که در یمنی، چو با منی پیش منی. گاه ممکن است بعد مسافی باشد اما قرب شعنی، اما شعن قریب است. پس ما دو گونه بعد قرب داریم، یه بعد قرب مکانی و حسی داریم، یه بعد قرب معنوی و شعنی و منزلتی داریم. ما نسبت به کلام خداوند متعال قرب مکانی داریم، یعنی قرآن نزدیک ماست، ما دسترسی به قرآن داریم، باز میکنیم، میبندیم، رجوع داریم، استفاده میکنیم، بهره میبریم از جهت ظاهری در دست ماست، نزدیک ماست، به ایدینا. اما جهت شعنی و منزلتی میدانیم کتاب خدا کجا و ما کجا. میدانیم به قول وحشی بافتی کتاب عشق در طاق بلند است و رأی دست هر کوته پسند است. این کلام کلامی نیست که اینجا باشد، یعنی هم شأن من و شما باشد، این کلام خداست. این قول الله تبارک و تعالی اندا و انزل الله فی لجت الغر، این کلامی است که از مستر علی اعلا و از ذات کریم اقدس حق فرود آمده است برای انسان. مقام خالقیت کجاست و مقام مخلوق کجاست؟ شأن کلام خدا کجاست و شأن کلام انسان ضعیف ذلیل بیمقدار مادی محسوس کجاست؟ آن عظمتی که در ذات حق نهفته است و کلام خدا و اون منتی که بر بشر می دهد و این کلام خود رو منزل می کند، تنزل می دهد، تنزل می دهد، تنزل می دهد تا آنجا که در حد حس و فهم و درک و حاسته سمع و بصر انسان باشد، اون کلام عالی کجا و انسان کجا؟ بین ما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا کهکشان است. بین کلام خدا و کلام انسان که نمیتوان قیاسی کرد. قرآن کلام خداست، به لحاظ اون شأن و قرب، بعد شأنی، بعد منزلتی و مقامی که نسبت به انسان دارد، خداوند متعال از اون تعبیر به ذالک میکند. آن کتاب، اون کتابی که در اوج است، اون کتابی که در عظمت است، ولو خدا این کتاب را به جهت ظاهری در دست شما قرار داده و مقابل به پیش روی شما نهاده است، آخرین کتابی است که وین من شیء و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این کتاب از ملکوت آمده است، این کتاب از عالمی آمده است که اونجا عالم امر الهی است، از عالمی آمده است که اونجا تخلف وجود ندارد، از عالمی آمده است که اونجا تمام عالم انوار و تجلیات حق است. از اون مقام عالی کلامی به زیر آمدن اقتضا دارد که این کلام نورانیت اون مقام را داشته باشد و شأن اون غیر شأن این دنیای ظلمانی مادی چند سباهی ناپایدار بی‌قابلیت باشد. لذا خداوند با کلمه ذالک یک کلام هزار پیام دارد، با یه حرف اشاره ذالک صدها نکته رو خدا در ابتدای این کلام تصفیه تا با عمل می کند. ذالک الکتاب، بدانید این کتاب ساده نیست که در اختیار شما قرار داده است، این کتابی است که از مستر ذوالجلال صادر شده است، او از اوج فرستاده است این کتاب را برای شما انسان ها، ولو به مقتضای لطف خود در اختیار جامعه این کتاب را قرار داده. پس این ذالک، ذالک الکتاب، خب اشاره به چه شد؟ الکتاب. کلمه الکتاب در اینجا یعنی ای القرآن، یعنی آن قرآن عظیم لا ریب فیه، شبهه و شکی در آن وجود ندارد. کلمه الکتاب و کتاب از اسامی قرآن است، در صدد آن نیستی مقتضی نیست که وارد مباحث اسامی قرآن باشیم. اینو گاهی در بعض از مباحث خدمت عزیزان بحث کردیم. شاید مجموعاً 54 نام خداوند برای این مجموعه وحی آسمانی در این مجموعه بازگو فرموده است. نام های مهم و مشهوری که این کتاب دارد قرآن در صدر آنهاست. انه لقرآن کریم، انه لقرآن مبین، نام قرآن در صدر آنهاست. فرقان در کنار، ذکر، تبیان، کتاب، نور، شفا و 54 نام برای این مجموعه ذات عربت اله در این کتاب ذکر کرده. خب قرآن به لحاظ خصوصیتی است، این تعدد نام ها عبارات و ناشد را و حسن و کواهدو و کلون الازا کل جمال یشیرو، هر کدام از این اسامی دلالت یه بعدی دارد، دلالت به یه جهتی دارد. قرآن از باب اون که مثلا مبین کننده و روشن کننده مسیر حق و باطل در جامعه است، لذا این کتاب را فرقان نامیده است. خداوند متعال هم الذی نزل علی عبده الفرقان، خداوند تبارک الذی نزل علی عبده الفرقان، خداوند فرقان را بر بنده خود فرستاده است. این کتاب است که مسیر رو مشخص میکنه در جامعه. مسیر حق و باطل با این کتاب باید روشن باشد. انسانهای طالب حق اونها هستند که بوی قرآن دارند. انسانهایی که ضد حق عمل میکنند در جامعه و اینها اهل باطلند، حباب در روی آبند، اونهایی که بو و رنگ قرآن نداره. این کتاب کاملا مسیر انسانها و خط جامعه رو روشن میکنند. از اون رو فرقان میگویند. ذرائع زندگی و مشکلات انسانی را این کتاب حل میکند. عقده های درونی بشر رو میگشاید. انسان رو به اون جزیره ثبات میرساند. این کتاب رو تبیان میگویند، چون روشن کننده این مسیر است. چون طمأنینه به وجود انسان میدهد. انسانی که چنین دستگیره و عرت الوثقی دارد و دست در دامن قرآن نهاده است، او اضطراب در زندگی حس میکند. او کسی است که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، و بزرگترین ذکر الله قرآن است. این کتاب را ذکر میگویند چون تذکری است از ناحیه خداوند متعال به مطالب نهفته و درونی. این کتاب کتابی است که اصل کتاب درونی انسان است. انسان به خودی خود یک کتاب الهی است. این مجموعه وحی هم یک کتاب الهی است، کتابی که با این کتاب در ارتباط است. تذکر بین مطالب آن با درون انسان است. لذا این مجموعه را ذکر میگویند. بزرگان معتقدند قرآن کتاب انسان است. قرآن کتابی است که خدا در شأن انسان این کتاب را فرو فرستاده است. لذا تمام مباحث آن حول و حوش موجودی به نام انسان میچرخد. سابقه آن، لاحقه آن، مسیر آن، احوالات انسان، ادوار مختلفه بشری، پایان امر انسان، هر چه در قرآن وجود دارد و حول و حوش موجودی است به نام انسان. همان که انی جاعل فی الارض خلیفه. این یک کتاب است، این یک کتاب است. بین این دو کتاب باید رابطه باشه. میگن ذکر، چون تذکر میده خداوند این کتاب درونی انسان را با این مجموعه وحی بیرونی. خب حالا این مجموعه را اینجا فرمود ذالک الکتاب. کلمه کتاب که اسم قرآن است، اولین معنی که کتاب دارد کتب جمع، کتاب یعنی مجموعه، مکتوب یعنی مجموعه، کتاب یعنی مجموعه. خداوند این وحی خود را مجموعه می نامد. دو جا کلمه کتاب استعمال می شود. بعد نیست ریشه لغت را هم بدانیم. یک کلمه کتابی داریم، یک کلمه کتیبه ای داریم. کتیبه از اصطلاحات نظامی از گذشته بود. انگامی که امروز ما میگیم گروهان، مثلا گردان، بعد میاد بالاتر فرض فرمایید مثلا تیپ میشه، لشکر میشه، چه میشه. یه مجموعه گروه منظمی را که اینها دستور نظامی هماهنگ دارند، برنامه نظامی مشخص دارند و دقیق فرامین رو پیاده میکنند، به اینها در گذشته میگفتن کتیبه. یه سپاه، یه جشتشون کتیبه، یه سپاه منظم جنگی گوش به فرمان هماهنگ همرزم رو کتیبه میگفتن. یه مجموعه منظم. به یه مجموعه نوشته منظمی هم که ابتدای آن مشخص، انتهای آن مشخص، اول فصل، آخر فصل، سطر اول، پایان سطر، مطلب دسته‌بندی شده میگن کتاب. مجموعه جمع آوری شده انسان‌ها را کتیبه میگویند. مجموعه منظم جمع شده حروف و جملات و کلمات را کتاب میگویند. خداوند از این وحی آسمانی تعبیر به کتاب کرد. دو پیام دارد. یک، هم از جهت لفظی مجموعه است، هم از جهت معنوی مجموعه است. اولا از جهت لفظی، خدا این اعجاز را یه اعجاز جامعی قرار داده است. این وحی مانند وحی موسی و عیسی نیست. اینو بارها به جرأت خدمت عزیزان متذکر شدیم. فرق عمده‌ای که بین قرآن و بقیه کتب آسمانی وجود دارد، یه فرق عمده آن است که اگر موسی سخن میگوید از خدا در انجیل انگلیون، اگر جناب موسی سخن میگوید در تورات یا ناموس قول یهودی ها، کلامی است که از زبان موسی و عیسی گفته می شود. یعنی خدا مطلب رو بر قلب این دو پیغمبر فرستاده است، اونها با املا و انشاء خودشون برای مردم میگن، اما قرآن ابدا انشاء پیغمبر اسلام نیست، املا پیغمبر اسلام نیست، بلکه عین جملات خدا را پیغمبر برای مردم در قصای نتوتی صفت هم داشته. اون چه استاد ازل گفتگو میگوید، اون چه که پیغمبر مکرم اسلام میگه، پیغمبر ما چون ناییم و نما در ماز توست، ما چو کوهیم و سنا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و نا پیداست باد، جان فدای اون که نا پیداست، جان فدای اون که نا پیداست باد. پیغمبر نقش نایی را دارد که خدا در آن نی میگند و اون چه میشنویم نای الهیست و صدای خدا که از حلمون و پیغمبر اسلام شنیده میشند. پیغمبر را کلامی نه سر سوزنی نه نقطه اضافه کرده است نه کم کرده. پس این کتاب کلام الله مستقیم، خداوند مجموعه جملات خودش رو برات میگه، کتابی است که در لفظ اون خدا اعجاز قرار داده، یه مجموعه کلمات الهی را کتاب نامیده. از جهت معنوی هم آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. اگر 103 کتاب آسمانی قبل از قرآن آمده هست، قرآن که 104مین کتاب آسمانی است، جوامع الکلمه است، یعنی در بردارنده تمام کتب قبلی است، نه اضافته. یه حدیثی است که این در رابطه با ادامه بحث بود، همینجا عرض می‌کنم خدمت عزیزان. پیغمبر مکرم فرمودن اوتیتو، به من خداوند متعال اعطا کرده است به جای تورات 7 طول، 7 سوره طولانی را. از اول بقره شروع کنید، برید 7 سوره جلو، آل عمران رو بگید، نساء رو بگید، مائده رو بگید، انعام رو بگید، 7 سوره که برید جلو، پیغمبر فرمودن این 7 سوره رو خدا به جای تورات من عنایت کرد. والمثانی، سوره هایی که جنبه مثانی و معاص دارن، اینها اگه نگاه کنید آیات اونها بین 100 تا 200 آیه است، اینها رو خداوند متعال به جای انجیل به من عنایت کرد. مکان الانجیل، اعطیت المثانی مکان الانجیل، به جای انجیل. تمام وحی آسمانی انجیل و تورات برابری با تمام وحی گذشته می کند، یعنی من تمام اونها را دارم. و فضلتو بالمفصل، و فضلتو بالمفصل، خدا به من یه مجموعه داره به نام مفصل که این رو به هیچ پیغمبری نداده. از سوره شریفه‌ای که با نام گرامی پیغمبر مکرم اسلام، سوره مبارکه محمد، فصل 7 سوره مبارکه قرآن شروع میشه، سوری که به اینها میگن مفصل. علت این که این سور رو مفصل میگن آن است که هنوز سوره نتفرد میشید، 2 سفرد میشید، بسم الله الرحمن الرحیم، فصل بعدی سوره بعدی، فصل بعدی سوره بعدی، که اینا مثل سوره آل عمران نیست که شما 240 آیه داشته باشید، بقره نیست 280 آیه باشه، نه، این 6 آیه، 10 آیه، 20 آیه، 40 آیه، 50 آیه، 60 آیه، سریعاً فصل میشه به سوره بعدی. اگر یه زمانی سوال کردن که اینو هم در امتحانات مثلا در مسابقات جزایی سوال میکنن که سور مفصلات قرآن از کجا شروع میشه، از این سوره که عرض کردیم، و حدوداً مجموعه حدود 40-50 سوره اینا رو میگن سور مفصلات قرآن. فرمود فضلتو بالمفصل، این سور مفصلی که من دارم و مطالب اینها رو هیچ پیغمبر نمیشه، اینها اختصاص به من دارد و امتیازاتش که خدا به من داده. پس این مجموعه را کتاب نامی، چون از جهت ما، از جهت لفظی و از جهت محتوا، خداوند جامعیت وحی رو در قرآن قرار داده. فرمود ذالک الکتاب. و یه نکته ظریف دیگر رو اینجا دوست دارم خدمت عزیزان اضافه کنم. یه بحثی گاه مطرح بوده است، آیا زمان نظم قرآن این بوده که ما می‌بینیم، آیا جمع آوری قرآن بدین شکل در زبان خود پیغمبر بوده است یا نبوده است؟ آیا پیغمبر دستور نظم قرآن را در زمان حیات خودشون دادن یا ندادن؟ من نظر می‌کنم متاسفانه در این جهت اختلاف نظرهای بین اهل سنت بعض از آیان و گروه ها وجود دارد. پیغمبر مکرم اسلامی که مستحبات گاهی بعضی ریستدن شانه زدن ریش را، مستحبات گاهی برحال کلاه سر کردن یا نکردن را، در بعض از مکانها رفتن را با پای چپ رفتن یا راست رفتن را تذکر داده هست، آیا از مسئولیت اولیه پیش که رساندن وحی به جامعه و حفظ وحی از کوتاهی می کند؟ کدام عاقل چنین تصوری را دارد؟
که پیغمبر یه مستحبات درجه 7 و 8 و 9 و 10 و 12 رو به مردم بده، اما در ترتیب وحی و در تنظیم نظم، نظم وحی پیغمبر مکرم اسلام کوتاهی کرده باشه. مکرر مکرر داریم ادله و شواهدی که ذالک الکتاب، زمانی که خدا دارد این سوره را نازل میکنه، قرآن کتاب یعنی مجموعه است. پیغمبر دستور جمع قرآن را از ابتدا دادن. نیاز نیست به قول بعض از اهل سنت زید بن ثابتی باشه، کی باشه کی باشه، بنشینه در مسجد مدینه بگه مردم بیاید من قرآن رو حفظم، به شما بگم چگونه بنویسید چگونه بنویسید، این حرفا نیست. اگر میشنوید شما امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بعد از پیغمبر قرآن رو جمع کردند، همان دستورات پیغمبر مکرم اسلام را با همان ترتیبی که پیغمبر گفته بودند با قلم مبارکشون نوشتند. یه مجموعه قرآن رو امیرالمؤمنین با دست خود بازنویسی کردند. نظم قرآن بدین گونه، این که این سوره این مجموعه آیات رو داشته باشد، سوره بعدی 20 آیه باشه، سوره بعدی 40 آیه باشه، تمام این نظم رو خود پیغمبر مکرم اسلام تعلیم امت داده. یکی از ادله همینه که ذالک الکتاب در زمان حیات پیغمبر، قرآن کتابه یعنی مجموعه پراکنده نیست، او پوست آهول بشته باشد سالانجا افتاده باشد بعد دارد بخواد کسی جمع کند کتابش کنه، نه همون نوع کتابه. بله خدا که نمیده ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این مجموعه مجموعه ایست که در آن ریبی وجود ندارد. لا ریب فیه، کلمه لا ریب فیه، این حرف لا حرف نفی است. منطقه ما در کلام عرب چند نوع حرف نفی داریم. یه نوع لا داریم در کلام عرب میگن لای نفی جنسه. یه وقت شما میخواد بگید آه من مثلا پول ندارم، لا مال اندی، مال قابل اطلاعی ندارم. گاهی میخواد بگید اصلا جنس مال، اصلا نه درهمی دارم نه دیناری دارم نه گندمی دارم نه جوی دارم، اندر همه ده جوی نمارا مال آسانان که ده خدایی، اگه ایچی ندارم شما رو راحت کنم، میگید لا مال اندی. این لا لای نفی جنس، یعنی کلن جنس مال دست ما موجود نیست. المفلسو فی امان الله، قال رسول الله المفلسو فی امان الله، ما چیزی نداریم، حدیث هم درست کردیم، لا مال اندی. این میگن لای نفی جنس. میخواد بگید شما میگید لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، هیچ مردی در این خانه نیست، یعنی جنس مرد، حتی پسر بچه، حتی یک سر بچه غیر ممیزی که جنس ذکوریت داشته باشد اون هم در خانه نیست. لا رجل فی الدار، این میگن لای نفی جنس. فرمود لا ریب فیه، اصلا جنس ریب در قرآن وجود ندارد. حالا این چیه که خدا به این شدت به حدت نفی میکند لا ریب فیه؟ این نیاز به توضیح دارد. ما ابتداعا وقتی که به ما میگن کلمه ریب را، میگیم آن ریب چه معنا دارد؟ میگن در پاکیشان نشک نریبی. قوم نظامی در یه جایی اینو محل کلام را میدن، کلبوان از میکنم، حکیم نظامی از شعرهای با ادب بوده، یعنی در مجموعه مخزن الاسرار اگر شما نگاه کنید یه شعر یه بیت بی ادبانه نداریم، نه یه عجیب با ادبی بوده. خب اما خب مذهب احتمالا با اهل سنت باشه، وقتی که میرسه به اون مخزن الاسرار داد میگه در پاکیشان نشد نریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. به اصطلاح خلفای راشدین به قول خودش میگه دا از ابوبکر گفته است، عمر گفته است، عثمان گفته است، امیرالمومنین علیه السلام رو گفته است، بعد میگه در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. بعضی ها مثل ما دوست داشتن اینطور بخوانن شعر را، در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی، بقیه اون صفات را عیب بودن. ممکن شعر را کسی اینطور بخواند، شاید شاعرم بگه ویلالله همینطور گفته باشه گناه برده رو نشویی به اون آیان. در پاکیشان نه شک نه ریبی، شک و ریب رو نوعا جامعه با هم به کار میبرن. میگیم ریب یعنی چی؟ میگن شک. ریب به معنای شک است، یعنی قرآن میگوید لا ریب فیه، یعنی در قرآن شک وجود نداره. و ما که میبینیم شک وجود داره، چه دوست چه دشمن در قرآن گاه ممکن است شک کنن. اونها که دشمن هم ممکن است در اصالت این کلام شک کنن، بگن ده ما شک داریم در قرآن، هنوز برای ما روشن نشده است خیلی از جزئیات قرآن، کلیات قرآن. اونها که اگر شک نمی کردن که مقابل پیغمبر نمی ایستادن، خیلی ها شاید بعضا واقعا در وجدان خودشون شک کردن که مقابل پیغمبر ایستادن. پس در قرآن شک وجود داره، فی الجمله لا ریب فیه اگر یعنی شک ندارد در قرآن، شک جای شک نیست. خب این یه کمی همچین معلوم داشت گذشته از اون، ما خودمون هم خود مسلمان ها در قرآن شک ندارم در این جای قرآن داریم. ما در خیلی از مطالب قرآن ممکنه شک مستمر و پایدار نداشته باشه، اما شک بدوی داریم. ما دو گونه آیات در قرآن داریم، مکرر خدمت از اینان در همین محفل بحث کردیم. در ابتدای سوره مبارکه هم به مناسبت واژه ام الکتاب بحث کردیم که در قرآن دو مجموع آیات داریم، یا آیات محکمات داریم هنه ام الکتاب که اینها جان کلام است، یا آیاتی داریم و اخر متشابهات که نام اینها متشابهه. متشابه چیست؟ آیاتی که هم در اصول عقاید است، هم در اخلاقیات است، هم در احکام است. حال در اخلاقیات ممکنه نباشه، اما در احکام و در عقاید در قرآن آیات متشابه داریم. من جمله در عقاید مثلا ما موارد عدیده‌ای داریم در قرآن که میشه تصریح میکنه خدا ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالاترین دست هاست. قالت اليهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم فنعنوا بما قال بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. یهود میگویند دست خدا بسته است به گردنش، یعنی خدا اختیاری ندارد. غلط کردن اینها چنین حرفی را میزنند. یداه مبسوطتان، خدا دو تا دستش بازه، به هر کی بخواد چیزی میده و میگیره. خدا دست دارد، دستاش هم دوتا بازه، اختیارم دارد. بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. آقا جناب نوح وحی نازل شده است، نوح کشتی بسازد. آقا کشتی کجا بوده؟ دریا کجا بوده؟ آب کجا بوده؟ آقا ندیده دریا شناگری کردن، ندیده دریا کشتی ساختن، این باعث تمسخر میشود. مردم رد میشدن، نگاه میکردن به نوح، میخندیدن. جناب نوح اینو برای کلکسیون میسازید، اینو برای موزه تهیه میکنید، اینو چی میسازید شما؟ وصنع الفلک، بساز کشتی را به اعیننا و وحینا، مقابل چشم ما بساز. خدا میگه نوح کشتی را مقابل چشم من بساز. خدا چشم دارد پس بنابراین که میگوید وصنع الفلک به اعیننا. دو سه شب قبل خدمت عزیزان در سوره مبارکه زمر بحث کردیم و حسرت ان تقول نفس و حسرت على ما فرطت في جنب الله. بعضیا وقتی که روز قیامت میشه میگن ده خرما نتوان خورد، از این نخل چه کشتیم، دیبا نتوان کرد، از این پشم کشتیم، ما کشته نفسی، بسا وقت براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. یه حسرت و ناله سر میدهند جمعی، یعنی وا یا حسرتا انا ما فرطت فی جنب الله. ما در پهلوی خدا چه فرصت ها را از دست دادیم. جنب الله یعنی پهلوی خدا، پهلو مگه خدا پهلو داره؟ پهلو چشم دست بحبه. همه چی درست شد. خب پس بنابراین اینها را که ما دیدیم از خدا که نستجی رو بالله نعوذ بالله، یه جسم خارجی و بیرونی برای ما در نظر آمد، و حالی که میدانیم خداوند متعال که جسم نیست، خداوند که مرکب نیست، ترکیب ندارد، اعضا و جوارح ندارد، اینها میشه متشابهات برای ما، گیر میکنیم. خب منتها خوشبختانه خداوند جوری قرار داده است که اگر کسی روح قرآنی دارد و آشنای با قرآن است، سریعا مکتب براش حل میشه. یعنی متشابه متشابه نمیماند، ولو بدن شبه دارد اما استمرارا شبه ندارد، سریعا مراجعه میکند به کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم، شناسنامه خدا را رو میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. آن که میخواند قل هو الله احد، بگو خدا یکتا و ممتازه. احد نه یکه و دوتا نیست مثل دبستان که تعلیم میدادن، نه، احد نه یکه است، یعنی یکتا، یعنی خدا ممتازه، خدا فرد منحصر. خب اگر خدا منحصر است و اگر لیس که مثله شیء، اگر لیس که مثله شیء، نیست مانند خدا موجودی و چیزی، خدا شبیه و نظیر ندارد، پس اگر بگیم خدا چشم داره، خب منم که چشم دارم، تو هم که چشم داری، پس خدا نظیر خیلی داره. اگر بگیم مراد از ید الله دست خداست، من دست دارم، تو دست داری، آدم دست دارد، انسان دست دارد، پس خدا دست دارد، پس خدا که خیلی نظیر و شبیه داره. پس مشخص میشه مراد از اون عین الله، مراد از اون ید الله، مراد از اون جنب الله، مراد از اذن الله چیز دیگری است. مراد از دست ید الله قدرت قاهره الهی است. مراد از عین بصر حاکم الهی است. مراد از اذن سمع داعی الهی است. مراد از پهلو فرصت های نور روحانی است که خداوند برای انسان در دنیا مهیا کرده. به کمک این آیات محکمات، آیات متشابهات پاسخش داده میشه. میفهمیم که شبهه‌ای در اینجا نداریم. بعضی مواردی که از کمک خود قرآن نمیتونیم شبهه‌مون رو برداریم، در قرآن شک میمانه و میمانه. خیلی از آیات، آیات احکام این حالت رو داره. آمن شما این همه استقبال، تشویق، تایید، سراسر قرآن رو نگاه کنید به مسئله نماز. روح شرایع الهی آیا نماز است؟ خدا میداند. روح شرایع الهی نماز است. یعنی چون آفرینش با ارتباط با خالق بستگی دارد، روح خلقت عبودیت است و روح عبودیت ارتباط با خدا و روح ارتباط با خدا نماز است. یعنی خلاصه آفرینش میشه نماز. البته نمازی که انسان بفهمه، یعنی نمازی که نماز شناس باشد، نه نمازی که الله اکبر و بعد ببیند به قول اون من به خدا جوالش پیدا شد در نماز شعب الحسن جوالقی مثلا. نه، جد نماز رو به یه انسان نماز گذار نشان بده تا ابدیت ابد از خدا تقاضا میکند که خدا یا من رو از این حالت خارج نکن، نه بهش میخواهم، نه جنت میخواهم، نه حور میخواهم، نه شراب سحور میخواهم، همین حالت رو میخواهم. اگر حقیقت نماز رو و روح نماز رو خدا و پرده بردارد به کسی نشان بده طبق روایات، کار به اونجا میرسد که تمنا میکند که من فتح من حاضر مکان الى جانبه، از این حالت و مکان خدا روی ما برمگردان میکند و این حالت به انسان دست میدهد. و این نماز از تمام آیان اگر سوال بشه اولین واجب دین چیست؟ میگید نماز. ضروری ترین رکن اسلام چیست؟ نماز. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. با اون استحکام حالا بسم الله بیت قرآن رو مقابلتون بگذارید ببینید چقدر حکم نماز در قرآن داره. از اول کلام واجبات نماز در قرآن چه مقدار وجود داره؟ این نماز با این ید و بیضا، این نماز با این قبض و بسط، این نماز با اون صدر و ذیل، این همه احکامی که نماز دارد، این همه دستوراتی که نماز دارد. ما هم ضروری ترین مسئله رو در نماز که رکعات نماز باشه در قرآن نداریم. یازده واجب دارد، مهارنات دارد، مقدمات دارد، رکن دارد، شروط دارد، هفت شرط ابتدایی دارد. نداریم اینا رو در نماز. یه اشاراتی دوری، یه اشاراتی به وقت، یه اشاراتی گاه به بعض از داخلیات نماز، ورکه و ور راکعین، قومون الله قانتین، یه اشاراتی این چنینی داریم، اما این جزئیات نیست. یعنی اگر ما واقعا بخوایم بیایم نمازمون رو از قرآن منهای خارج، یعنی از خود قرآن، یه مسلمانی بخواد با عقل و مغز خودش نماز دریاره، این غافله تا به حشر لنگ است. باید بنشینه اونجا هزار سال فکر کنه و چیزی هم نفهمه بلند شد بگه صدق الله العلی العظیم، اینش هم نفهمه. جای دیگری باید جفت نماز را، نماز را خداوند متعال در جای دیگری به نمایش گذاشته است. این شبهه عرضبنده این بود، اینی که خدا فرمود لا ریب فی شک در قرآن، ما در احکام قرآن شک داریم، نماز برای من شک داریم، یعنی واقعا به خودی خود برای ما روشن نمی شود. حج همینطور، این حج با این عظمت، این حجی که من طواف بالبیت العتیق، کسی که خدا توفیقی به اون بدهد که جرد خانه پروانه‌وار بچرخد، پروانه شدن کار کمی نیست در اینجا. اگر خدا به کسی توفیق داد این طواف را بکند و سعا بینها و بین الجبلین، بین این دو کوه پیغمبر فرمود بین صفا ایستاد، پیغمبر مقابل صفا و مروه، بین این دو کوه سعی صفا را انجام بدهد، بدرد دنبال مطلوب گم شده خویش، دنبال معشوقش، از این کوه به آن کوه، از آن کوه به این کوه، هفت مرتبه بدرد. اگر کسی با فهم این کار را انجام بدهد، کان که یوم الولد من امه، مانند روزی است که از مادر متولد شده، هیچ گناهی بر او باقی نمیماند. خب این حج با این عظمت چقدر در قرآن احکامش رو داریم؟ این حج است که زرارت ابن عیان 8 سال اومده خدمت امام صادق نشسته، آقا هی رفت آمد هی کتاب حج، کتاب حج، آقا دستورات حج، گفت آقا خدا پدر شما بیامرزد، ما 8 سال داریم همین کتاب حج میخوانیم، به کتاب بعدی نرسیدیم. از دست من خانه‌ای که 2000 سال قبل از آدم ساخته شده، تو توقع داری که مسائل اون به 8 سال تمام باشه؟ زرارت چقدر کم صبری. حالا چقدر این مسائل در قرآن وجود داره؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه، یک آیه قرآن میاد سو حج رو واجب میکنه و سلام، خیلی کم به ندرت بقیه مطالب. اینها رو خدا نیازمند کرده از انسان، یعنی وحی در تبیین و توجیه نیازمند رو مبین دارد. خدا این گونه ذاتن کلام خود را احتیاجمند به قرآن ناطق قرار داده است. باید قرآن صامت در کنار قرآن ناطق باشد تا این دو هم رو بیان کنند و الا شبه پایدار میماند. اونها که گفتن هست ولا کتاب الله، اونها که گفتن لا کتاب مع کتاب الله، اونها گفتن قرآن و بس، معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، کل حمار تاهونه، باید مانند اون اولاغ از ساری دور خودشون بگردن هیچی نفهمن. اونهایی که اومدن زانو زدن کنار قرآن ناطق، اونهایی که فهمیدن باید کجا صلات قرآن را بجویند، کجا زکات قرآن را بجویند، باید بیستن مهدر و شخصیتی که میگوید ها هنا علم جمع، به خدا سوگند خداوند مجموعه وحی را اینجا قرار داده است، اگر حاملی برای او پیدا کنم لباس می کنم. راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگوزان چه دیده، شمه واگوزان چه دیده. فرمود به خدا سوگند میدارم هر آنی در کجا نادر شده است، در شبس یا روز است، بحر است یا بر است، زمین است آسمان است، ناسخ است منسوخ است محکم است متشابه است چیست. باید بیستی در این معذر تا به صلات رو تعمین کنه. سلو کما رأیتمونی و سلی خذو انی مناسککم، حج از ماست، صلات از ماست، بیایید سیمای نماز را مجسم ببینید، بیایید سیمای حج را مجسم ببینید، در محضر قرآن ناطق بنشینید تا این شبهات رفت بشه. پس ما ابتداعا اگر با قرآن مراجعه کنیم در خیلی موارد شک داریم در قرآن، اینی که خدا فرمود لا ریب فیه یعنی چه؟ پس در قرآن که شک وجود داره، ما خود مسلمان ها داریم مواردی که برای ما شک هست در قرآن، که اینها باید به کمک دیگر موارد دیگر روشن باشه. پس این ریبی که اینجا مطرحه چیه؟ اشتباه اول ما همین بود که ما سریعا ریب رو معنای شک معنا کردیم. تا گفتن لا ریب فیه گفتیم شک در قرآن نیست، حالی که ریب غیر از شک هست. ریب هر شکی را نمیگوید، شک دوگونه است. گاه شک چیست که در کنار اون سوء نیتی وجود ندارد، شک برخاستی از سوء نیت و عوامل جنبی و توطئه و این مسائل نیست. یه شکیست بر حال آقا، یک کسی شک که بین سوچار کرده، یک کسی در این نمازش واقعا آقا من کن من یورد دو الا عرض الامور مکی لا یعلم من بعد علم شیعا، محتضای سن محتضای عمر سهولت سلولای مرزی خسته شده، بر حال آقا این شک بین سوء نیتی که سوء نیتی که نداره که شک بین سوچار کرده. یعنی ابن علال اکثر بنار بر اکثر بگذار دو چهار رکعت ان شاء الله بعد این احتیاط رو انجام بده. مثلا این گونه شک ها، حالا من به نماز مثال زدم، به همه جای زندگی مثال بزنید. شکوکی است برای انسان، یه شک هایی است که اینها برخواسته از سوء نیت نیست، برخواسته از این مسائل نیست، اینها رو ریب نمیگن. ریب اون شکی را میگویند که ریشه در سوء نیت دارد، اون شک مخرب، اون شکی که بنیاد بر افکنه، اون شکی که ریشه در توطئه داره، اون شک رو ریب میدن. شاهد از میکنم خدمتون، یقولون شاعران نترب به صبح ریب منو. شعرا نوعا در جامعه عرب وجود داشتن و هر قبیله نیازمند به یه شاعری بود. کار این شعرا این بود که بکوبن اون قبیله رو، اون قبیله رو به استاد و رئیس این قبیله رو بالا ببرن. آقا به ناموس اون قبیله، به بزرگ اون قبیله، به صغیر اون قبیله، به ایش گیره نمی کردن. اینی و کل شاعر من البشر شیطان و انسا و شیطان ذکر. اینها معتقد بودن هر شاعر یک شیطانی هم پاش هست که اون شیطان گعتری مدام می دهد به دهان این مطالب را موزیوار. شعرها می گفتن بند آقا حیثیت پایمال می کردن آبرو از آقا. اینها بلنگوهای صدقاتی امروز بودن، بنگاه‌های خبرپراکنی مرموز و موزی دنیای امروز. شعرهای اون روزی نقش در جامعه داشتن. به این شعرها عمر خوبی به پایان نمی بردن، چون می کوبیدن، بعد یه شب می بودن تو رخت خواب آقا جنازه آقا رو پیدا بکردن، آقا مردن. میگن یک رگهای هم یک اثری هم دور گردنشونه، میگن یک آمپول خالی هم پیدا شده. نوعا شعرها وقتی که می مردن مشخص بود توطئه در کار مرگشون وجود دارد. یقولون شاعران نتربص به ریب المنون، منون یعنی مرگ، اما مرگ مشکوک، مرگی که در آن توطئه وجود دارد میگن ریب المنو. این کفار لعین خبیث در مورد پیغمبر میگفتن این آقا هم شاعری است که نترب به صبحی ریب المنو. ما منتظریم که یه جوری توطئه بشه و عمرش به پایان برسه، ما منتظر پایان ما. پس خود ریب یعنی شکی که در آن توطئه باشد، شکی که ریشه آن در توطئه و مکرانه رنگ و دسیسه باشد. ذالک الکتاب لا ریب فیه، انسان ها باور کن که در این مجموعه دست هیچ کس دخالت ندارد، هیچ توطئه ای در نزول این قرآن نیست، هیچ عامل داخلی و خارجی در نزول قرآن وارد نشده است. این فقط کتابی است که از ناحیه ذات اقدس الهی نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. این یه وحی ناب به دست اولی که خدا بدون واسطه، بدون دخالت غیر، بدون توطئه، بدون هیچ مسئله بر قلب مبارک پیغمبر خودش نازل کرده. بس هنوز ادامه دارد، اما متاسفانه امشب من مستعجلم و با عرض اعتذارم خدمت سروران عزیز، چون یه بحث هفتگی، یه بحث دهی داشتیم و به هر حال امشب تصادف با این محفل محترم کرده. خیلی از عزیزان هم مشترکند در اونجا خدمتشون خواهیم رسید و حال جسمی هم مقتضی نیست بیش از این.
اگر اجازه فرمایید سخن همینجا بماند. لا ریب فیه هنوز درش غیب داریم، هنوز درش مسئله هست، و هدن للمتقین هم خیلی مطلب داره. انشاءالله باشد که عمری باشد و حالی باشد خدمت فرمان عزیز. هفته آینده ادامه سخن و بحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله بفرمایید. ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن. اگر بود سروران عزیز در کنار قرآن ناطق، اونجا لذت به حلاوت اون مشخص. اگر بین قرآن و قرآن ناطق جدایی افکند، همان می شود که اول بنا نبود به سوز از عاشقان، آتش به جان شمع بزد چین بنا را. اگر از روز اول قرآن را بین اجزا اون جدایی نمی افکندن، نمی شود. این مسائل و فجایعی که بعد در دنیای اسلام اومد پیش نمی اومد. اما از روز اول هنگامی که بین قرآن و بین قرآن ناطق، مفسران حقیقی قرآن، هنگامی که مهر خموشی بر لب بزرگترین قرآن شناس ادوار تاریخ و بزرگترین موحد و بزرگترین شخصیت برجسته تاریخ انسانیت نهادند و فرمود صبرت و فی العین شجاع و فی الحلق قضا، 23 سال خار در چشم و استخوان در گلو داشتن، هنگامی که چنین باشد عواقب و قیامت‌های آن هم دامن اسلام را می‌دیدند. اگر نمی بود اون جدایی و اون فاصله، هیچگاه سال 61 هجری کسی ملاحظه نمی کرد که اجزاء قرآن ناطق اون گونه پاره پاره، هر حزب اون برگوشه یا سرزمین داغ و تفتیده بیابان کربلا افتاده باشد. اگر اون جدایی بین قرآن ناطق و صامت نمی بود، هیچگاه کسی نمی دید که بر فراز نیزه سر مبارک وجود و مبارک فرزند زهرای عطر بگوید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بسمک العظیم الاعظم و الاعز العجل الاکرم در القرآن المستحکم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا الله يا الله. اللهم اجل وليك الفرج والعافية للناس واجعلنا من أعظمهم.